زنم، ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. حتی به خنده‌ای شده مهمانمان کنید، حتی به خنده‌ای شده مهمانمان کنید، زلفی نشان دهید و پریشانمان کنید. از ما مسافران قدم دور خود زدن، سلمان شدن گذشت، مسلمانمان کنید. یک نور واحدید که در 14 افق تکرار می شوید، که حیران من کنید. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه سمت خدا. به همه تون سلام میگم، در هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خیلی خوشحالیم که در این لحظات دقایق برنامه سمت خدا در خدمت شما هستیم، در کنار شما هستیم. انشاءالله لحظات مفیدی رو در کنار هم سپری بکنیم و در محضر حضور ماندگاری عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و دوستان خوب و زحمت کش این برنامه و همه بینندگان عزیز، اونایی که از داخل کشور دنبال میکنن، اونایی که از خارج از کشور دنبال میکنن، اونایی که در این ساعت دنبال میکنن، اونایی که سحر دنبال میکنن، عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدواریم که هممون با هم دیگه تلاش بکنیم سال 91 رو سال بی گناه و کم گناهی داشته باشیم. و در ابتدا بگذارید به رویه‌ای که حالا چند جلسه شروع کردیم، هممون با هم دست به دعا برداریم برای وجود نازنین واسطه فیض بین زمین و آسمان، حضرت مهدی سلام الله علیه، دعا کنیم. اللهم کن ولی کل حجت ابن حسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً، حتی تسکنه و عربک توعن و تمتعه فیها طویلا. به همه برای تعجیل فرج آقامون صلواتی رو هدیه بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسیار ممنون و متشکرم. هفته گذشته به درخواست آجای ماندگاری هممون مهمان سفره درسای آجای مهندسی عزیزمون بودیم که انشاءالله خداوند رحمتشون بکنه. خیلی برنامه پر مخاطبی هم بود. خیلی از دوستان هم برای آموزش ایشون دعا کرده، هم مرور کردن همه این چیزهایی رو که در اون مدتی که خدمت بودیم ازشون فرا گرفتیم و یاد گرفتیم. انشاءالله روحشون شاد باشه. آقای ماندگاری، امروز چی برامون آوردید؟
امروز دوست داریم که به سوالاتی چند تا سوال از بینندگان عزیز انشاءالله جواب بدیم، اما اگر به من اجازه بدید به عنوان جمع‌بندی بحث‌هایی که در برنامه‌های گذشته داشتیم، تبدیل زندگی به بندگی، من فرمول هایی رو برای عزیزان خودم آماده کردم که چون خیلی ها میپرسن، خیلی این حرفا رو شنیدیم خوبه، برای کاربردی تر کردنش بگم فرمول به ما بدید. یه فرمولی رو من اشاره میکنم که اگه توفیق باشه سوالات امروز رو هم به عنوان تمرین با همین فرمول جواب بدیم. خیلی ها میپرسن ما چجوری بتونیم کارهای روزانمون رو، چون ما اصرارمون اینه همین زندگی روزمرمون رو میخوایم رنگ خدا بزنیم، همین رو میخوایم تبدیل به بندگیش بکنیم. همون روایات وجود نازنین امیرالمومنین که اعمالکم ای صلاتکم، یعنی اعمال روزانه‌مون تبدیل به نماز بشه، تبدیل به عبادت بشه، بندگی خدا بشه. همین دید و بازدیدمون، همین رفت آمدامون، همین معاملاتمون، همین رفتارهای روزانه‌مون. یک سه تا سوال رو، یه فرمول خیلی ساده هم هست، ما اگر در رابطه با هر کدوم از کارهای روزانمون، هر کدوم از کارهای تو زندگیمون سه تا سوال رو بگیم از دین بپرسیم.
بله.
سه تا سوال هم خیلی ساده، اونایی که میخوان یادداشت کنن که من بارها میگم حتما پای گیرنده هاشون نشستن یادداشت بکنن. این علتی هم که حالا من تو منبرها و توی برنامه ها اصرار دارم یادداشت بکنن به دلیلی که یادداشت کردن تمرکز رو بیشتر کنن، چون بعضی وقتا دارن کاراشون رو میکنن و برنامه رو گوش میدن، خوبه، اما اون تمرکز لازم برای یادگیری جدی نیست. ولی وقتی بشینن ارزم به خدمتتون که بشینن و یادداشت کنن، خب قطعا قشنگ تره. همینجا یه شوخی هم بکنیم، بد نیست. من نمیتونم چرا فیلم ها رو با کارهای دیگه همون نگاه نمی کنیم، یعنی کارا رو انجام بدیم فیلم رو نگاه بکنیم، با
تمرکز میشینیم.
نه، اینقدر با تمرکز میشینیم فیلم ها و سریال ها نگاه میکنیم که وقتی صدای زنگ تلفن هم میاد یا صدا میزنن مادری پدری صدا میزنه نمیفهمی، میگن چطوره چرا نمیفهمی، میگه رفته بودم تو فیلم، میگم تو برنامه های معارفی هم بیان تو برنامه
هستن، خیلی خیلی
نه ممنونشون. ما انصافا من خودم قبطه میخورم گاهی وقتا به حال بینندگان عزیز و میگم دعا کنید که من و گویندم خودم استفاده کننده ای برنامه باشم انشالله. ولی حالا میگیم بشینن یادداشت کنین سه تا سوال راجع به هر کدوم از کارهایی که تو زندگی روزمرهمون هست، این سه تا سوال رو از دین بپرسیم و جواب دین رو بگیریم و تو اون مورد پیاده بکنیم، همون مورد رو تبدیل به بندگیش کردیم. اون سه تا سوال چیه؟ چیستی، چرایی و چگونگی. مثلا من سه تا مثال میزنم بعد میام خدمت سوالات شما. مثلا خیلی هم میپرسن ما خوابمون رو چجوری تبدیل به بندگی کنیم؟ یه امر ساده ایست که یک سوم از عمر هممون توی مرحله ای. ما بپرسیم خواب چیه؟
چیستی؟
اصلا خواب چیه از لحاظ دین؟ خواب یه استراحتیست، خدا براش یه زمان گذاشته، یه زمان گذاشته. بهترین زمان خواب شبه. ما جعل اللیل سکن اون لهم، اگه تعبیر آیه رو درست گفته باشم، ما جعلن اللیل، اگه اشتباه نکنم، ما شب رو برای آرامش شما گذاشتیم. خواب برای آرامشه، برای استراحته، زمان داره، اندازه داره، آداب داره. از دین بپرسید خواب رو خدا همینجوری نگفته برید خودتون رو تو بستر بندازید هر جوری بخوابید هر زمانی بخوابید. مجازی ما خواب از اون موارد است که وجود براش نگفتن این زمان بخوابید، ولی دستورات دین ما داده که حالا تو چگونگی سریع عرض میکنم. پس ببینید چیستی این پدیده‌ای که تو همه زندگی های ما هست، ببینید از دین بپرسیم خواب چیست. یک فرصتی است برای استراحت. این دستگاه بدن 24 ساعت نمیتونه کار بکنه، حتما باید یه بخشش رو به استراحت بپردازد. برای استراحت این دستگاهی است که در اختیار من و شما گذاشته. چرا ما خواب لازم داریم؟ به خاطری که ما استراحت لازم داریم، آرامش لازم داریم، به خاطری که بتونیم بهتر کار بکنیم. از آیات روایات میگم، حالا فرصت نبود که اینها رو بتونم حتی متن روایات یا متن گفته های بزرگان رو بیارن. چگونه بخوابی؟ اینش خیلی مهمه. اینو منو دو تا رو خلاصه تر گفتم. چگونه بخوابی؟ تو دین ما میفرماید که اولا زمان خوابتون رو زمان قشنگ استفاده کنید. یکی از خوابهایی که خیلی استفاده شده خواب خود شب. شب رو زودتر بخوابید و سحر نخوابید، لحظات سحر رو بیدار باشید. خروس رو خیلی تو روایات ما مثال زدن که مثل خروس سحرخیز باشید. از اون طرف فرمودن مواظب باشید شبها و خوابتون مثل حیوانی به نام سگ نباشه که تا پاسی از شب بیدار سحر که باید بیدار باشه
خواب.
خیلی خشنگه ها. به ما گفتن یه نیم ساعتی قبل از اذان ظهر رو بخوابید به نام خواب قیلوله، خیلی به شما انرژی میده. از صبح سحر بلند شدید یه 8-9 ساعت فعالیت کرد، یه نیم ساعت، یه 20 دقیقه، ولی شده ساعت بزرگ میست تو دفتر یه جایی خلاصه حالا هر جا هستی. باز به ما گفتن قبل از غروب نخوابید، قبل از غروب خوابش کسالمه. این روی زمانهای خواب دین به ما حرف زده، وجوبم نگفته، حرامم نگفته، منطقه به مقدار برای ما قصه رو باز گذاشته، ولی دستور داده. فهمده این بهتر،
این دستور همون چیزیه که ما ازش آداب تعبیر،
آداب بندگی. یعنی زندگیمونو با این آداب، با این فلسفه دین، یعنی تو چرایی فلسفه رو به ما میگه، تو چیستی ماهیت رو به ما میگه، تو چگونگی آداب رو به ما میگه. من اگر فلسفه دین رو توی کارم بفهمم که از من پرسیدن چرا این کارو میکنی، جواب دینی بدم. ماهیت هر چیز رو از نگاه دین بفهمم که از من پرسن کار چی میکنی جواب دینی بدم، آداب هر کاری رو از من پرسیدن آداب دینی رو بگم. پس زمانی که به ما گفتن از دین بپرسیم، حالا تو خواب خیلی خلاصه میگم اینا رو، خدا حفظ کنه جای رفیعیمون این موقع آداب مسلمانی میفهمودن، اینا رو اشاره فرمودن. دوم سبک بخوابید. بابا ما گاهی وقتا شبا آخر شب غذا میخوریم، سنگینم میخوریم چون نهار خوب نخورده، صبحانه هم که خیلی ها نمیخورن سنگین میخوره، بعد میگه چرا خواب پریشون میبینم. به ما میگه تو خوابت سبک با، شاید حدود 20-30 تا دستور ما برای خوابمون داریم. سبک بخوابید، با وضو بخوابید، رو به قبله بخوابید. عرضم به خدمتتون به دنده راست اگر تونستید بخوابید، این ویژگی ها رو داره، خیلی قشنگ.
دارید بخوابید این ذکر رو بگید،
بخواب بخوابید با این ذکر بخوابید، با این ذکر وجود نازنین پیغمبر اکرم به محض اینکه بیدار می شدن هم توی رخت خوابشون یه سجده شکر می کردن، می گفتن خدا یه بار دیگه زنده کردن مرده ها رو من نشون دادی، چون خواب برادر مرگ. ببینید پس آدم وقتی معنای کاری که داره انجام میده معنای دینی تو ذهنش باشه، فلسفه کاری که داره انجام میشه میده فلسفه دینی تو ذهنش باشه، نه فلسفه های غیر دینی، حتی فلسفه های مادی. آداب کاری که داره انجام میده آداب دینی باشه، این همون فرمول تبدیل زندگی به یکی از فرمول هاست. چیستی، چرایی، چگونگی. ما راجع به خواب فقط گفتم، فرمولم همین مقدار کفایت کنم با سوال ها پیاده کنیم. من میخواستم مثال های بیشتر بگیرم، احساس کردم با هم سوال ها بهتر بگیرم.
خیلی خوب، چند تا سوال از سوالات بیننده های خوبمون انتخاب کردیم که انشالله بتونیم به بخش بیشتر این سوالات برسیم، حالا تا جایی که انشالله وقت داشته باشیم. با عرض سلام، خسته نباشید، به همه شما همکارانتون بسیار ازتون متشکرم. علیکم السلام. آقای ماندگاری، من یک جوان 20 ساله هستم، یک سال پیش گناه کبیره کردم که خدا رو شکر خدا آنچنان تکانم داد که الان اگه خدا رو صدا بزنم با تمام وجودم صداش میکنم و ازش تشکر میکنم. اما آقای ماندگاری، من یک سال با نفسم جنگیدم، جنگ به معنای واقعی کلمه. اما آقای ماندگاری، از اتون خواهش میکنم شما به من کمک کنید، یه فکر پاک، یه چشم و زبان پاک داشته باشم، تمام سعیم رو دارم میکنم، اما هنوز شیطان گاهی اوقات به افکارم غالب میشه. از خدا هم خواستم که کمکم کنه که دیگه فراموشش نکنم. الان میدونم آقای ماندگاری که باید از خدا بخوام، ولی خواستم، تمام سعیم رو هم کردم اما نشد. واقعا دارم اذیت میشم، جنگیدم با نفس خیلی سخته. ازتون میخوام به والدین بگین که خدا که به خدا بچه‌ها برای مقابله با نفس به کمکشون نیاز دارن، نه اینکه گناه گذشته رو که میخوایم فراموشش کنیم هر از گاهی با نیش و کنایه یادآوری کنن. و من دوباره با شرمندگی رو به خدا میکنم و میگم خدایا ببخشید، ازت ممنونم که تلنگری به من زدی، ولی با نیش و کنایه اطرافیان انگار هر چقدر با افکارم جنگیدم همش از بین رفته و دوباره باید از نو شروع کنم. روز از نو روزی هست. در آخر در یک جمله برای داشتن یک فکر پاک به من کمک بکنید. خیلی ممنونم. بشنوید که خواهی مانده کنید.
ببینید توی بحثشون سه تا موضوع از موضوعات رایج زندگی ماست. من میخوام فرمول راجع به هسته تا بگم. یک، گناه چیست؟ اصلا گناه چیه؟ گناه اون چیزی که مردم بد میدونن؟ گناه اون چیزیه که ارزم به خدمتتون مثلا توی عرف بین الملل، عرف داخلی ما یا عرف بین الملل بده؟ نه. چیستی گناه؟ گناه اون چیزیست که خدا نهی کرده و برای ما ضرر داره، یا ضرر جسمی داره یا ضرر روحی داره، یا ضرر دنیوی داره یا ضرر اخروی داره یا هر دوش.
بفهمید یا نفهمید،
خدا نهی کرده، پیغمبر اکرم هم به ما اعلام کرده. لذا تو آیه قرآن فهمد ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. اون چه که خدا نهی کرده ازش دوری کنید، او گناهه. و عجیب اینه، حالا خیلی دوست داشتم چندین بارم به تهیه کننده عزیز عرض کردم که خیلی دوست دارم بحث گناه شناسی رو تو سمت خدا بگیم انشاءالله، حالا توفیقی باشد این فصلی باید براش باز کنیم که حداقل چندین لفظ تو قرآن برای چیستی گناه اومده، یک لفظ فقط، حالا آیات زیادی است. پس این به این جوان عزیز و به همه بینندگان عزیز میگم، چون گاهی وقتا میگن این کار نکنید مردم خوششون نمیاد. خب مردم چیکار دارن؟ همه ما هم میدونیم آقا دروازه رو میشه بس، دهان مردم رو
نمیشه
بس. بله، ما قرار نیست که خلاف عرف حرکت کنیم و هر کاری که تو عرف ما یه کار دیگه بکنیم. نه، خیلی برامون ملاک نباشه که اون چیزی که مردم بدشون میاد ما انجام ندیم. نه، تو خدا رو در نظر داشته باش، چون مردم هیچ وقت نمیتونیم همه از خود راضی کنیم. اما خدا یکی، اون از خود راضی کن که یا سری از رضام هست. و بعد امیرالمومنین، من به این جوان یه بشارت میدم، یه هدیه میدم، این روایت وجود نازنین امیرالمومنین، من اصلح بینه و بین الله اصلح الله بینه و بین الناس.
خدا خودش
درست، هر کی رابطه‌شو با خدا درست کنه، خدا رابطه‌شو با مردمی که اهل بندگی هست، نه همه مردم ها، اونی که اهل بندگی هست. چون که اهل بندگی نیستن، ما هر کار بکنیم از ما راضی نمیشن. پس گناه چیه؟ اون چیزی که خدا نهی کرده. چرا گناه نباید بکنی؟ چون برای ما آسیب داره، ضرر داره. حالا گاهی وقتا ضررهای گناه رو ما میفهمیم،
یه
وقت نمیفهمیم. ولی خدا که خالق ماست، خالق عالم هستی هم هست، خالق امورم هست، او گفته این کار با ساختار وجودی تو و رشد و پیشرفت تو سازگاری داره، میشه واجب. این یکی نداره، میشه
حرام.
پس علتی که ما رو از گناه پریز میدن ضرریست که به خودمون، این احسنتم احسنتم یا انفسکم و این احسنتم ف لعمال خودته، هر چه کنی به خود کن. چگونه گناه نکنیم؟ که این سؤال اصلی عزیزمون بود، چگونه گناه نکنیم؟ یک، من سه تا راه برای گناه نکردن میگم. یک، فکرمون رو خیلی نکته دقیقه ها، هر کس میخواهد گناه نکند، فکرش را به ثواب مشغول کند. لذا تو قرآن میبینیم اول معروف میگه، بعد میگه منکر، امر به معروف نهی. ببین این ظرف اگر میخواییم آب آلوده توش نره، آب تمیز توش بریزید. خالی باشه احتمالا یکی میاد آب آلوده توش،
جایی برای آب آلوده بازی
نره. اگر ما، رضا عزیز میگه فکر پاک چیه؟ فکر طاعت خدا. برو فکرتو مشغول کن به بندگی خدا. من چه کار بکنم واجباتمو خوب انجام بدم؟ یعنی برو دنبال واجب پیدا کردن،
هم مقاممون باشه
احسن. برو دنبال این که خدمت به مردم بکنی، مخصوصا این برنامه که داره ماها رو هممون انشاءالله حل میده که خادم معنوی امام رضا و اهل بیت علیهم السلام بشی. برو نگاه کن چجوری میشه از زمین های گناه فرار بکنی. پس اولین قدم برای این که انسان گناه نکنه، خودشو مشغول بکنه به طاعت. چون اول قرآن میگه انجام طاعت، بعد میگه ترک معصیت. دومین راه برای ترک گناه، خانواده کمک بکنن. این نکته که باز عزیز میگفت، خانواده کمک بکنن. من میخوام به پدر مادر این عزیز و مشابه این عزیز بگم، اگر فرزند شما یک معلولیت جسمی داشت و یک مریضی تو جسمش بود، حتما برای درمانش خرج میکردید، از دکتر و بیمارستان و سیستم پزشکی کمک میگرفتید. نمیدونم برای درمان وضعیت روحی ای عزیزی که اینقدر خودش هم آماده بوده ترک گناه بکنه، شما خرج کردید نه؟ و موفقم شده، شما هم خرج کردید نه؟ بعد که کسی توی مارستان عملش میکنن، یک هفته دو هفته همه مواظب بشن، تقویتی براش بیارن، کمفوت بیارن، نمیدونم خوردنی بیارن، سرم بهش بزنن، خون لازم داره خون بهش بدن. خب پدر مادر عزیز، این بنده خدا تو دوران وقاحت ترک گناهه، یه قده سرطانی رو از وجودش داره برده، شما عوض که کمکش کنید میخواد حلش بدید، خدای نکرده. ما تو حالا شده وقتی یک نفر سرطانی خوب شده، الحمدلله قده سرطان، هی برن بگن که تو تا دیروز داشتی میمردی، ها ما رفتیم قده سرطانی تو داره بردیم، حالا خیلی حرف نزن،
اصلا جوی بروش نمیارن،
نمیزنی، اصلا گناه رو بهش نگی. حتی اگه خودش هم میخواد افزا بگیم خدا خیرت بده، تموم شد رفت، خدا بخشی. این بستر خانوادگیه. یعنی خانواده ها بیاد چگونگی ترک گناه رو به هم دیگه کمک بکنید. اگر ما میگیم مهمونی های مختلف نگذاریم، اگر میگیم آنتن ماهواره و اگر بلد نیستیم استفاده درست بکنیم برای استفاده غلط نگذاریم، اگر ما میگوییم مواظب رابطه ها باشید، اگر میگیم مواظب شنیدنی ها و دیدنی ها باشید، برای که خانواده همچنان که مواظبید بچه‌تون ساندویچ آلوده نخوره، مواظب باشید که یه وقت زمینه گناه براش فراهم نشه. پس یک، خودم تلاش بکنم با مشغول کردن خودم به واجبات طاعت از گناه دور میشم، میشه فکر پاک.
خوب.
دو فضای پاک، سه جامعه پاک. این که اینقدر ما اصرار داریم حکومت دینی ارزش داره نسبت به حکومت طاغوت، چون تو حکومت دینی نمیگیم گناه نمیشه، ولی گناه قاچاقه، طاعت قانونیه،
بستر برای بندگی فراهم تره.
یعنی الان یک کسی واقعا بخواد انشاءالله خوب باشه، امیدواریم اینجوری باشه تو جمهوری اسلامی که هست، بستر برای خوب شدنش فراهمه. نمیگیم زمان طاغوت هم کسی طاعت انجام نمیداد، چرا؟ ولی قاچاقی انجام میداد.
حالا برعکس شده،
گناه اونجا قانونی بود، طاعت قاچاقی بود. الان طاعت قانونیه انشاءالله، گناه قاچاقه. پس ببینید، ترک گناه یک زمینه، یک راه فردی میخواد، تلاش فردی، یه تلاش خانوادگی میخواد، یه تلاش اجتماعی میخواد. و این عزیز انشاءالله با این سه تا کلمه که ما گفتیم، گناه اون چیزیست که خدا نهی کرده. چرا ترک کنیم؟ چون ضرر داره، ولی ما ضررشو نفهمیم. ضرر به نسلمون داره، به همه داره. چگونه ترک کنیم؟ یه تلاش فردی، یه تلاش خانوادگی، یک تلاش اجتماعی.
توصیهاتون خیلی توصیه‌های خوبی بود، مخصوصا برای خانواده ها و جامعه و حتی نقطه فردی که شما اشاره کردین. ولی حالا وقتی این ایشو کنایه هست، اینا میتونه ما رو دل سرد بکنه؟
من میخوام بگم که این عزیز تو ترک گناه با خدا معامله کرده. اگر جایی سراغ آورد که خدا بهش نیستده باشه، ترک گناهش بذاره کنار. ولی خدا فرموده ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. آی گناهکار، اینقدر دوستت دارم که تو اون قصه‌ای که راجع به حضرت موسی و اون جوان گناهکار که توبه کرده بود، من احساس می‌کنم هر خود حضرت موسی هم تعجب کرده، هر کی قصه رو شنیده تعجب کرده که دعا کردن ابر بیاد و سرشون اومد. جوانه خود میگفت قطعا پیغمبر رو خدا دعاش گرفته، پیغمبر رو خدا هم فرمودن نه تو توبه کردی گرفته. ولی وقتی از هم جدا شدن، ابر رو سر جوانه رفت، خدا تو این دو نفر جوان توبه کننده رو یه بیشتر تحویلش گرفت.
همین برامون بس
نسبت به حضرت موسی که پیغمبر اولوالعزم خداست. اینو من هدیه میدم به این عزیز. چی میخوای؟ خدا به نیستده؟ حالا من پدر مادر خدای نکرده حواسشون نیست، اومدن به مریضشون یه نیست زدن، مریض دوران نگاه، چون که انشالله اینجوری نباشه. و من به مریض میگم تو عوض مادر پدرت استغفار کن. این کلمه رو بگم ها، چون چگونگی ترک گناه، چون ما ها که نمیتونیم معصوم باشیم. بزرگی میگه خدا گناهایی که تا حالا کردم، گناهایی که بعدا میخوام بکنم ببخش. گفتم برای چی؟ گفت خیلی به خدا قول نمیدم گناه نکنم. بذار استغفار یادمون نره. یکی از راه‌های ترک گناه این که استغفار یادم، چون خود استغفار وجود ما رو آماده می‌کنه برای ترک بعدی. برای ترک بعدی اش.
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم. چون نگاهمون همون جایی باشه که باید. با سلام خدمت همه دستاندرکاران برنامه خوب سمت خدا. علیکم السلام. من دختر 18 ساله هستم و دانشجوی رشته اقتصاد بازرگانی. من از اول دبیرستان آرزوی رفتن و درس خوندن در رشته مهندسی نفت رو داشتم. آقای ماندگاری، واقعا میگم پول مهم نبود، اما به طور جدی هدفم در کنار پول خدمت به کشورم بود، کشوری که امام زمان صاحبش بود، چون نفت منبع اصلی اقتصاد ماست و همش هم تحریمش میکنم. میخواستم یک ایرانی به شدت تاثیرگذار توی این شاخه باشم که حالا خدا نخواسته و نشد. اما من دست بردار نیستم و حالا تصمیم گرفتم اهدافم رو تو رشته اقتصاد پیاده کنم. از آقای ماندگاری میخوام که کمکم کنن. من درس رو میخونم، اما با توجه به سیستم آموزشی کشورمون که همه درس ها تئوریه، امکان استفاده از حد اکثر دانشتو شغل مورد نظر نمیگم نیست، اما کمه. من از بزرگوار میخوام با توجه به تجربهی که در علوم دینی دارن، آیا در احادیث، دعا یا ذکر یا چیز خاصی گفته نشده که به ما تو فهم عمیق مطالب درسی کمک کنه؟ تویی که وقتی این درس ها رو میخونیم و مرور میکنیم به جان و عمق ذهنمون برسه، تا بعدها بتونیم با مباحث درسی که خوندیم جرقه یا ایده ای برای مؤثر بودن تو ذهنمون بزنه. ایشون گفتن که تو رو خدا اگه چیزی میدونید بگید. و یه سوال دیگه، من از همین الان گاهی وقتا تو نمازم از خدا میخوام که فرزندانی که بهم میده سالم و صالح باشن، فرزندانی که بار مهمی از مملکت رو به دوش بکشن. نه خیلی آرمانی، اما میخوام از خدا که انسانهای خوب و نمونه‌های از شهید بابایی و شهید تندگویان باشن، چون من ارادت خاصی به این شهدا و زندگیشون دارم. میخواستم بدونم که آیا این دعا و درخواست من زیاده خواهی و دور از اصول بندگی یا خیر. ممنون از ایمیلتون. آرمان دیگر منتظریم بشنویم پاسخ شما.
الحمدلله سوالاتی که مطرح میکنن بینندگان عزیز انصافا نشان از فهمشون، نشان از دقتشون و به مناسبت موضوع بحث ما خودش دو سه تا موضوع الانشون به ما دادن که ما اگه بخوام بر اساس این فرمول این دو سه تا موضوع رو بیان بکنیم خب طبیعتا فرصت زیادی میطلبه. یکی تحصیل چیست؟ دین ما خیلی علم آموزی رو تاکید کرده. چیست؟ چرا و چگونه؟ دو کار چیست؟ چرا و چگونه؟ سه دعا چیست؟ چرا و چگونه؟ که حالا بخش دعا رو میگذارم به عهده شما که از عزیز خودم از آقای فرحزاد عزیز
صحبت میکنید.
سوال بفرمایید که دعا چیست؟ چرا و چگونه باید بحث بشه؟ اما رجوع تحصیل. ببینید مکتب ما میگه تحصیل چیست؟ علم آموزی. ای انسان ما تو رو خلق کردیم و اقتضای خلقت تو رفتن در مسیر کماله. اولین پله کمالم کسب معرفت. برای کسب معرفت تو هیچ محدودیتی نگذاشتیم. الله اکبر. تنها مکتبیه که طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلم. محدودیت جنسی نیست. یعنی هیچ کس نگه تحصیل مخصوص مردان، نه، خانم ها میتونن تو همه جا معرفت آموزی داشته باشن، کسب معرفت رو داشته باشن. حالا چگونه و به چه طریق رو از دین باز بپرسیم ها، نریم باز به سبک غربی ها کسب معرفت داشته باشیم یا به سبک دیگران. پس معرفت تحصیل چیه؟ معرفت آموزی چیه؟ اون چیزی که ما رو در مسیر کمال قرار بده، زیاد شدن آگاهی. از لحاظ سنی به ما محدودیت قائل نشدن. از من اطلب العلم من المهد الان لحد زگهواره تا گور دانش. از لحاظ استاد به ما محدودیت ندادن. خود الحکمه ولو من اهل نفاق. و اون آدمی که مسلمان نیست از اون برو حکمت رو بگی، یه معرفتی داره برو ازش بگی
ببین چی میگه.
محدودیت مکانی هم برای ما نگذاشتن. خیلی قشنگه تو چیستی علم آموزی ها. اطلب العلم ولو بسین. سین یعنی چی؟ که آقا برید ازم طلب علم کنید ولی اون زمان از مردم به حجاز بلند شید این برای دنیا بیاد کره زمین و تو چی علم آموزی کنید. پس تحصیل فقط راه به دست آوردن مدرک و پول نیست، چون بعضی فقط درس میخونن فقط به یه مدرکی برسن به پولی برسن، راه رسیدن به شغل هم فقط نیست. فی نفسه به قول ما یک ارزش ذاتیه. هر مادر پدری که علم آموزیش بیشتر باشه، توفیقات خودش، توفیقاتش تو تربیت، توفیقاتش تو ارتباطات اجتماعی بیشتر شده. پس خیلی قصه نخوریم که آیا الان جامعه برای این ارزش گذاری میکنه، شغل بهش میده، کار بهش میده، حقوقش بالا هست. اصلا اینجوری نگاه نکنیم. ببین چیستی رو از دین بگیریم. فقط ما میخوایم بگیم علم ولز خدا به پیغمبرم فرمود بقول رب زدنی علم. تو معمول علم خودتو زیاد کن. و یکو عالم اولین و آخرین. و تو سوره هم فرمود کلا ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. هر کی خودشو از علم آموزی بی‌نیاز بدونه شروع طغیانشه. پس خود ارزش علم آموزی هر رشته‌ای هم بخواد باشه، شما هر علمی رو بیاموزی، چه علوم انسانی باشه، چه علوم دینی باشه، چه پزشکی، چه مهندسی، چه صنایع، چه هر رشته‌ای باشه، خودش ارزش داره. چون علم وقتی آموز بختیم فکر ما رو بازتر میکنه، روح ما رو بازتر میکنه، توفیقات ما رو
بیشتر میکنه.
چرا علم آموزی؟ به همین دلیلی که گفتم، به دلیلی که نفعش به خودم میرسه، نفعش به بچه هم میرسه، نفعش به جامعه هم میرسه، تو مسیر ارتباط هم با خدا موفق تر میشه. چگونش هم مهمه. ببینید نمیخوام کلمه بگم که خدایی نکرده انگیزه این خواهر بزرگوار یا هر عزیز دیگری رو خدشه‌دار بکنم، اما چقدر قشنگه ما قبل از یک رشته رو انتخاب بکنیم بریم بپرسیم، از دین هم بپرسیم کدام رشته متناسب تر با منه، کارایی منو بیشتر میکنه. خب طبیعتا با ساختار وجودی زن یک سری رشته ها تناسبش بیشتره، با ساختار وجودی مرد یک سری، من اصلا نمیخوام قضاوت کنم،
بله.
نمیخوام. با ساختار وجودی مرد یک سری رشته ها تناسبش بیشتر.
کجاها میتونی موثرتر باشی؟
موثرتر باشی چون ما باید رشته ای رو بدیم، نه فلان رشته ای که اسمش یا پوزش تفاخرش یا پولش الان متاسفانه ملاکا ایناس میگه، چون الان قوم خیشمون رفته، دختر خالمون رفته، پس اصلا اینا ملاکی نیست. ملاکی رو من بیدم استعداد من چیه، توان من چیه، یعنی به تناسب توان من، به تناسب نیاز جامعه من و به تناسب اون هدفی که من انتخاب کردم کدوم رشته انتخاب کنم. یعنی تو چگونه درس خوندن تناسب با توان، هدف و نیاز جامعه خیلی مهمه. که الان شما ببینید چقدر از دانشجویان عزیز، دختر و پسر و حتی طلاب، رشته‌ای که میخوان انتخاب کنن چند درصد رو اینجوری انتخاب میکنن. ما میگیم چگونگی رو شما از دین بپرسید، دین به شما کمک میکنه و درس آموختنت هم میشه عبادت. میشه همین، شما اصلا برو پروژه هم کار کن، برو تمرین حل کن، برو فرمول ریاضی و فیزیک و اینا بخون، این میشه عبادت.
چون تا اینجا درست اومدی، بر مبنای دین اومدی،
بر مبنای دین اومدی. یعنی من میخوام بگم اگر اینجوری کار کردیم هیچ وقت از روند درس خوندن خودم پشیمان نخواهم شد، چون بهره‌ای که باید ببرم بردم. حالا چه شاغل بشم چه شاغل نباشم، چه جامعه منو تحویل بگیره چه نگیره، چون من بر اساس توان خودم، مخصوصا مثلا این خواهر بزرگوار یا امثالشون، وقتی با این نیت، یعنی این سه تا سوالی هم که من دارم از دین جواب میدم، سه تا نکته توشه. یک، قطعا تو همه کارامون نیتمون میشه الهی. یک، یعنی اینا رو از این جهت میگم، خودش فرمول دومه، ولی الان فقط سروسته میگم. مجبوری، یعنی ما رو هدایت میکنه که تو همه کارمون نیتمون الهی باشه نه غیر الهی. دو، پاداشش اخروی میخوای نه دنیایی، یعنی مبدع الهی، مقصد هم الهی.
چون دیگه اینجا رو نمیبینیم،
اینجا نمیبینیم،
بله.
لذا اصلا از این حرفا نمیزنیم، میگه این همه ما رفتیم لیسانس گرفتیم و فوق لیسانس گرفتیم و دکترا رفتیم، چی شد؟ تو اگه برای خدا درس خوندی، خدا بهت پاداش میده، چیکار داری؟ مثل این که ببخشید یه نفر رو، حالا مثال هم نمیدونم مثال خوبیه انشالله یا نه، که انشالله باشه، یه نفر رو آموزشش میدیم برای مبارزه با یک مشکل اجتماعی مثل آتش نشانی، یک سال توی یک محله پشت ماشین نشسته، هیچ وقت استفاده نشد. ای بابا ما رفتیم همه دوره زیب شد، حالا یک بار در تمام مأموریتش درست استفاده شده، همون یک بار بسه، تو مأموریت تو انجام دادی، تو اون چی که وظیفت بود انجام دادی. پس ببینید اگر من علم آموزی اونجوری باشه که مبدأش الهی شد، مقصدش هم الهی شد، طبیعتاً مسیرش هم الهی میشه، میرم از دین بپرسم این مسیر رو چجوری برم، بعد به بحران برخورد نمی کنم، به چه کنم نمی رفتم، به بن‌بست نمی رسم، متحیر و سرگردان نمیشم. من احساس میکنم این خواهر بزرگوار یه مقدار الان توی تحیر و سرگردانیه. برگردیم به نیت خودمون، برگردیم به هدف خودمون، برگردیم به مسیری که اومدیم. عیبی نداره اگه اشتباه اومدیم یه استغفار کنیم و راه درست کردنشو، اگه خاطرتون باشه شما این جمله رو می‌فهمیدید، راه دور برگردان فراوون داریم تو مکتبمون، می‌تونیم برگردیم تو جاده‌ای که دین گفته، تا بقیه‌ش هم به نیت بندگی انشالله بریم.
بسیار خوب، آخر ممنون، متشکرم. ما به قرار روزانه‌مون رسیدیم، نکات خیلی خوبی مطرح شد. حالا انشالله این فرمول‌ها رو اگر بعد از تلاوت آیات هم فرصت شد با سوالات شما مرور میکنیم و دوره میکنیم و انشالله بشینه به جان و دلمون و در همه عرصه‌های زندگی بتونیم با این فرمول ها پیش بریم و انشالله زندگیمون رو تبدیل به بندگی بکنیم. جزء 29 سوره معارج آیات 11 تا 39 سوره مبارکه معارج تقدیم حضورتون میشه. از مشهد و رضا تلاوت این آیات رو خواهیم شنید. باز میگنیم با احترام همراه شما خواهش.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا كلا إنا خلقناهم مما يعلمون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
صلوات درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش از همینجان سلام میگیم به امام رؤوف ما امام علی ابن موسی رضا و انشالله همین های کارزو زیارت مشهد و رضا رو به دل دارن انشالله به نارشون برسن و دعاشون مستجاب بشه و انشالله مشرف بشن قابوس حضرت یک نکته از این صفحه بشنیم حجای ماندگاری یک سوال دیگه فکر کنم برسیم تا پایان برنامه از مصحب بپرسیم
این آیه ای که دو تا کلام هم هست در وسط صفحه آیه 22 الا المصلی حتی میخوام از این آیه استفاده کنم ادامه پاسخ اون خواهر بزرگوارمون که دوست داشتن بچه هاشون شبیه شهدا بشن و اسامی شهدای قشنگ رو نام بردن شهید بابایی و شهید تونگویان اینها رو بگم که این قبل از این آیه میگه ان الانسان خلق هلوعا و انسان همیشه خلقش کردی خیلی دوست نداره به دیگران چیز بده از این مسته ها شر و جزوعا وقتی بهش یک مشکلی میرسه داد و فریاد میکنه و از این مسته ها خیر و منوعا یه خیلی یه برکتی یه پولی یه امکانی بهش میرسه خسافت به خرج میده به دست دیگران الا المسلی اگر میخواد بچه ها تو مسیر انحراف نیفتن و بعد از اون طرف تمام ریبل ها رو بعد از نماز آورده الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين تمام زیبایی ها رو میخوای فدا کنید یک از انحرافات دور باشید دو نقطه اصلی نماز
این شیدی هایی که بعد از این آیات ذکر
شده
نماز گذاره
نماز گذاره لذا هر کی میخواد بچه‌شو عاقبت بخیر کنه همه تلاشش رو بکنه اون را وقتا گفتم های پدر مادر را و بچه‌تون خدای نکرده یه قده سرطان داشته باشه، میلیون ها خرج میکنید، دکتر خصوصی خارج از کشور میبرید تا یه قده رو بیرون بیارن. هر کی خدای نکرده سرطان بی‌نمازی به بچه‌اش سرایت کرده، هر چی میتونه خرج کنه، دعا کنه، گریه کنه، زجه بزنه تا بچهش نماز خون بشه. چون اگه بچهش نماز خون شد، از اون مشکلاتی که قبلش فرموده جزوعا و منوعا نجات پیدا میکنه، از اون زیبایی که بعدش فرموده بهره‌مند میشه. نماز کلید همه خوبی هاست. برای همینی که روز قیامت تو اول دفتر اعمالمون که حاجی عالی عزیزمون هم فرمودن یکی از اولین سوالات سوال نمازه، ولی قبولش کردن این قبلت
قبل
نماز سما. و دشمن هم شیاطین جن و انس حمله رو گذاشتن رو نماز. قدیمی ها لوتی ها خیلی بعضی هاشون با صفا بودن، هر کاری هم میکردن دو رکعت نماز ها رو نمیذاشتن از دست برن و میگفتن این نخ ارتباط ما با خدا باید حفظ بشه.
و چه بسا همین دو رکعت
نجات میداد. این آیه داره میگه نجات میده شما رو نماز. نماز ولو شکسته بسته، ولو هر جوری هست، باید خوب بشه ها، ولی نگذاریم نماز بچه‌مون تعطیل بشه و ما خبر نداشته باشیم.
بسیار
شهدا همشون اهل نماز بودن.
مثلا ما واقعا اهل نماز باشیم به معنی واقعی کلمه. خیلی صحبت از خادم معنوی امام رضا با حاجی ماندگاری شد در جلسات اخیر و جلسات گذشته. خیلی آرزو داشتن که خادم معنوی حضرت امام رضا علیه السلام بشن و عهد کردن و این اتفاق هم افتاد، انشالله مبارکشون باشه. یکی از بیننده های خوبمون توفیق این رو پیدا کرد که خادم حرم از معصومه بشه، خواهر بزرگوار امام رضا علیه السلام، که از همونجا هم خدمت این بانوی بزرگوار سلام عرض میکنیم و انشالله اونهایی که آرزو زیارت حرم مطهرش رو دارن انشالله به زیارتشون عائل بشن. ایشون به یک مشکلی مواجه شد و از اونجایی که ماندگاری همیشه گفتن اگر تو مسیر رندگی تو با مشکلی مواجه میشید بپرسید، این سوال رو از من پرسیدن. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و حاجی ماندگاری. ایشون گفتن من جوانی هستم از قم، حدود 7 ماه پیش برای خدمت در حرم مطهر از معصوم سلام الله علیه ثبت نام کرده و پس از چند ماه انتظار و نزد نیاز در گزینش پذیرفته شده. در کلاس های مربوطه شرکت کرده و پس از قبولی در امتحانات چند هفته است که مشغول به خدمت شدم. اما نمیدانم بگویم متاسفانه یا خوشبختانه پستی به من محول شده که تمام وجودم را پر از نگرانی و تردید کرده. ما نگهبان درهای ورودی هستیم که به ظاهری خوش آمد میگیم و در این حال مأموریت امر معروف و نهی از منکر را بر عهده داریم. به افراد بدون چادر میدیم، به کسانی که جوراب ندارن جوراب هدیه میدیم و حتی از افرادی که آرایش دارن درخواست میکنیم که آرایششون رو پاک بکنن و بعد وارد حرم بشن. در یک کلام نهی از منکر در مورد بدحجاب. من که از اول با نیت خدمت به زائرین حضرت و با اشتیاق به این که کاری کنم تا رضایت خانم و زائرین ایشون رو در بر داشته باشه وارد میدان شدم، اکنون بسیار مردد شدم و می ترسم از این که نکنه یه وقت حتی یکی از زائرین ایشون از من رنجیده خاطر بشن و دل خانم رو هم برنجونم. در دعاها میگم خدایا مگه من چی هستم که بخوام به بندگان تو اون هم بندگان خوب زائرین این حرم مطهر امر و نهی کنم؟ مگه من خودم آدم بیگناهی هستم که بخوام دیگران رو از گناه باز بدارم؟ تا پیش از این سعی میکردم همیشه عملا امر معروف و نهی از منکر کنم و همیشه از ترس رنجاندن دل کسی از امر معروف زبانی تفره رفتم. اما حالا در شرایطی قرار گرفتم آقای ماندگاری که نمیتونم از اون فرار کنم، با اینکه مدت زیادی به انتظار چون روزهایی نشستم، اما گاهی حتی به فکر این صرف دادن میفتم. نمیدونم چیکار بکنم، دوستان ماندگاری من راه نمیدونم.
من هستم از این خواهر بزرگوار و از این جملاتشون و از این نیت قشنگش.
ما چهار دیگه وقت داریم تو پاسخ شما رو بشنویم
انشاءالله. منم سعی میکنم خلاصه عرض بکنم. یک صحبت با این خواهر بزرگواره که خدمت در این حرم با همون فرمود چیست، چرا باید خدمت کنی و چگونه باید خدمت کنی، اینو میگذارم برای فرصت دیگه
انشاءالله.
که حتما شما یاد شریفتون باشه که این سوال رو بپرسید و قطعا همین دغدغه‌ای که ایشون داره بهشون کمک میکنه که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. از ناراحتی بعضی ها هم اگر به حق داریم توصیه میکنیم نگران نباشیم، تو مسیر هر کسی ناراحت بشه اشکالی نداره، نه خدا بر ما خورده میگیرد و نه اهل بیت بر ما خورده میگیرد. حالا اینکه دغدغه داشته باشیم که باز خود همین یه فرمولی رو انشالله بعدا اشاره خواهیم کرد، چجوری با این عزیزان برخورد بکنیم. همین که به اینها بگیم شما خوش به حالتون که زائر بیبی هستی و توفیق زیارت پیدا کردی، یعنی بریم توی محله که با آغوش باز از اینها پذیرایی کنیم، همچون که خودشون فرمودن، و با خیلی زبان قشنگی بگیم. معمولا تو هر مهمونی آدم دوست داره یه آرایش و یه وضعیت و لباسی بپوشه که صابخونه خوشش بیاد. این خانم مادرش از کور هم رو میگرفت، این خانم از حیا افتاد بیشتر خوشش میاد. اگه اومدید از خانم شفای مریضتون رو بگیرید، گرهتون رو باز بکنید، خانم واسطه بشه، این خانم هر کس حیا افتادش رو بیشتر کنه بیشتر تحویلش میگیره. من میدونم شما اومدید گرهتون اینجا باز بشه و منم دعا میکنم براتون. پس مراعات این چیزی که خانم دوست داره بکنه تا بهتر نزلتون رو بگیرید، یعنی حیا افتاد رو بندازه تو میدون خودش برای نفع بیشتر خودش. و نکته سومی که حالا اونو گفتم ادامه بیشترشو میذاریم برای جلسه، براشون دعا کنم. من به خادمای حرم اهل بیت میگم حتما خودتون عوض زائرایی که بهشون تذکر میدید استغفار کنید. اما یه نکته اصلی تو این فرصت کوتاه به اون زائرای عزیزه، خانم های بزرگوار و آقایون بزرگوار که نیت پاکشون اونا رو میکشونه به حرم، اون دل قشنگ و صاف و پاکشون اونا رو میکشونه به حرم و خیلی هم قشنگه. آیا دوست داریم امام اهل بیت رو اذیت بکنیم؟ صریحا امام رضا فرمودن هر کی بیاد دیدن ما و گناه آلود بیاد ما رو داره اذیت میکنه. اینو میخوام بگیم که حتی یک جوان، این من خیلی دوست ندارم خواب تعریف کنم، یک جوان رفت تو حرم امام رضا و یک گناه تو حرم کرد، اون نگاه به نامحرمی بوده، هرچی بوده، خودش هم از این گناه ناراحت بود. شب در عالم رویا دید اومده حرم امام رضا، رفت جلوی ذبیح، امام رضا نشسته بودن، رفت جلوی یه سیلی زد به صورت امام رضا. اینقدر این کار برای سخت بود که از خواب پرید و میزد تو سر خودش. رفت پیش عالم میگفت این چه تعبیری داره؟ تو تعبیرش واضحه، تو یه گناه میکردی تو حرم. گناه اذیت این خاندانه. خب شما اگر اهل بیت رو دوست نداشتید که نمیومدید، از راه دور بلند میشید، سختی را آیا این عاقلانه من برم مهمونی خونه کسی و اذیتش بکنم؟ من به زائرین میخوام اینا بگم، اون خواهم که داره خوب برخورد میکنه. زائرین عزیزی که حالا با هر نوع، باز همونجا اون سوال رو بپرسیم، زیارت چیست؟
زیارت
چرا باید زیارت کنیم
و آداب
چگونه باید زیارت کنیم، که اینو باز باید توی یه فرصتی انشالله پاسخ بدیم.
خیلی ازتون ممنونم، خیلی روز خوبی بود در کنار شما. دعا بکنید و ما و همه بیننده‌های خوبمون آمین بگید.
خدایا با آبروی محمد و آل محمد، لذت معرفت دینی، لذت مراجعه به دین، سؤال از دین و پذیرش تعالیم دینی و تعالیم الهی رو به همه ما بچشان
انشاءالله،
تا با ندانستن به خودمون ضربه نزنیم و خودمون رو از برکات عالم محروم نکنیم.
خیلی ممنون، متشکرم. یادآوری میکنم فردا انشاءالله مهمان برنامه ما حاجی پناهیان عزیز خواهند بود. تا فردا همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی
و حجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواصلة مترادفا يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.